بسم الله الرحمن الرحیم.
خیلی متشکریم از بانوان محترم و گرامی که جلسه‌ای به این خوبی و به این پرباری ترتیب دادید و من امروز حقیقتاً از بیانات خانم‌ها بهره‌مند شدم و استفاده کردم و خدا رو سپاسگزاری کردم به خاطر عمقی که انسان مشاهده میکنه در مباحث و تلاش ها و فکر کردن ها در بین بانوان برجسته و ممتاز کشورمون به حمدالله وجود داره. مطالبی که فرمودید مطالب خوبی بود، غالبا پیشنهادهایی هم بود که انشاءالله میدیم بررسی کنن، اون مقداریش که به عهده من هست و ما باید دنبال کنیم، حتما دنبال میکنیم انشاءالله. اونچه که بنده به ذهنم میرسه که عرض بکنم، بعضی از مطالب رو یادداشت کردیم و اما در مورد مسئله زن و اونچه که پیرامون این مسئله است، خب حرف خیلی زیاده. ما دچار یک عقب موندگی هستیم که شما خانم ها اشاره کردید، بعضی از خانم هایی که صحبت کردید اشاره کردید، عقب موندگی در این قلمرو از نوع عقب موندگی در علم که ما میگیم دچار عقب موندگی هستیم مثلا نیست. در اینجا اگر تعبیر میکنیم به عقب موندگی، به خاطر اینه که ما در زمینه مسئله زن، مسئله جنسیت، مسئله اموری که حول و حوش وجود زن تحقق پیدا میکنه و معنا پیدا میکنه، مثل همین خانواده و فرزند و ازدواج و سکن و آرامش و از این مطالب، حرفهای برجسته‌ای داریم که توفیق پیدا نکردیم اینها رو منتقل کنیم به دنیا، اینها رو مطرح کنیم در ذهنیت جهانی. عقب موندگی از این جهت، در حالی که دنیا احتیاج دارد به مبانی و مفاهیم روشن فراگیر کارگشا، همچنان دیگه ملاحظه کردید بعضی از خانم ها گفتن که وقتی ما اینها رو در دنیا مطرح میکنیم مورد استقبال قرار میگیره، یا بعضی از خانم ها گفتن دستاوردهای علمی در زمینه‌های روانشناسی و غیره و غیره تأیید می‌کنه احکام اسلامی رو در مورد زن. خب این یک گوشه‌ای از توانایی‌های نظام فکری اسلامی در این مسئله حساس، و ما این توانایی‌ها رو نتوانستیم درست بیان کنیم، تعریف کنیم در خیلی از مناطق گوناگون فکری و قلمروهای فکری. همین جوره در خیلی از زمینه‌ها ما واقعا نظر اسلام رو درست نتوانستیم منتقل کنیم به دنیا. حالا این که میگم نتوانستیم، این رو نمیشه گناه نظام جمهوری اسلامی دانست، چون همون مقداری هم که کار شده است به برکت نظام جمهوری اسلامی است و به برکت نفوذ فکر انقلاب و فکر امام و نام انقلاب و نام امام و اینها بود که به حمدالله گسترش پیدا کرد تا حدودی، لکن بیش از این باید ما کار کنیم. نیاز داریم به این که حالا عرض خواهم کرد، ما برای این که بتوانیم یک جبهه تهاجمی و مسئول از تعرض تهاجم دیگران یک آرایش تهاجمی برای اینکه بتوانیم داشته باشیم، نیاز داریم به اینکه این کارها رو، این اندیشه ها رو، این افکار رو منتشر کنیم، بگیم اینها، به این واقعا نیازمندیم. جنبه مسئولیت سازی و تدافعی در واقع داره این تهاجم ما. بنابراین هر چه که شما کار بکنید برای اینکه این عقب موندگی رو جبران بکنید، به نظر من مفیده و لازمه. هیچ نباید در زمینه این حرکتی، این نهضتی، باید گفت نهضت بیداری در زمینه مسائل مربوط به زنان، در این هیچ نبایستی واقعا ما تعلل کنیم، توقف کنیم، بین راه درنگ نباید کرد. با وجود اینکه این گفتمان کامل و مفید و قانع کننده رو از اسلام در اختیار داریم، ما خودمون عملا در موضع انفعال قرار دادیم خودمون رو در مقابل گفتمان غربی در مورد زن. گفتمان غرب در مورد زن یه گفتمان کاملا حساب شده سیاسی است. یعنی اون روزی که این فکر و این گفتمان درباره زن در غرب آغاز به کار کرد و شروع کرد، یک محاسبه دقیقی پشت این وجود داشت. این البته به عنوان خبر نیست که من از روی اطلاع و با استناد به اخبار بگم، بخشی مؤیدات واقعی داره که این تحلیل رو تقویت میکنه. یعنی از آغاز رنسانس در غرب و به دنبال اون حضور صنعت و پیدایش صنعت، صنعت جدید در غرب، به تدریج این گفتمان رشد پیدا کرد، گفتمان غربی، و اوجش در روزگار ماست که البته این اوج همراه خواهد بود با انحطاط و نزول و انشاءالله سر افکندگی و فروپاشی این گفتمان. گفتمان غربی در مورد زن اجزاء گوناگونی داره، لکن دو جزء در اون برجسته است. یکی مردواره کردن زن، یعنی زن را متشبه به مرد قرار دادن، این یک بخش مهم از این گفتمانه. یک بخش دیگر هم زن را وسیله راحتی برای التزاز جنسی مرد قرار دادن، حالا التزاز چشمی یا مراحل بدتر از و بعدتر از التزاز چشمی. این هم یک بخش دیگر از گفتمان غربی است در مورد زن. این مسئله فمینیسم و این چیزهایی که امروز در دنیا رائج شده، همه در واقع فراورده های اون گفتمان غربی است که کار به اینجاها میرسه در نهایت. مردواره کردن زن یعنی به دنبال این بودن که مشاغل گوناگونی را که با ساخت جسمی و عصبی و فکری مرد سازگارتر هست، اینها رو بکشونن به سمت بانوان، سمت زنان، و این رو یک افتخار برای زن و یک امتیاز برای زن قرار بدن. این. ما در مقابل این دچار انفعال شدیم، یعنی دور خوردیم. ما هم نادانسته، ناخواسته این گفتمان را قبول کردیم. میبینید ما الان افتخار میکنیم که فلان تعداد زن در فلان بخش‌های اجرایی کشور داریم. اشتباه نشه از اینکه این بانوان توی این مناسب اجرایی باشن من هیچ مشکلی ندارم، یعنی منع نمی کنم، نفی نمی کنم، ایرادی هم براش قائل نیستم. فرض کنید وزیر بهداشت ما یه خانم بود یا معاونین رئیس جمهور مثلا یا بخش‌های مختلف در بینشون بانوان هستن، این از نظر من اشکالی نداره. اونی که اشکال داره افتخار به اینه که ما به رخ دنیا بکشیم که آقا ببینید ما اینقدر زن داریم. این همون دور خوردنه، این همون منفعل شدنه، این افتخاری نداره. خیلی خوب، یه خانومیست، ارزش هایی داشته، توانایی هایی پیدا کرده، مناسب این مقام شده، خیلی خوب بگذارنش، خلاف قانون هم که نبود. اما این که ما به این افتخار بکنیم که ببینید ما این تعداد، مثلا فرض کنید که خانم مسئول در بخش‌های اجرایی داریم، این غلطه. اگر ما افتخار کنیم این تعداد خانم روشنفکر داریم، خانم تحصیل کرده داریم، این خوبه، این جا داره، بگیم آقا این مقدار ما خانم نویسنده، خانم فرض کنید که فعال فرهنگی یا فعال سیاسی، اشکالی نداره، این مقدار خانم شهادت طلب مجاهد کار در میدانهای گوناگون، این خوبه، این خوبه، این مقدار خانومی که در عرصه‌های سیاسی انقلابی فعالن، گویندن، نویسندن، اینا خوبه، افتخار به اینا خوبه. اما افتخار به این که ما این تعداد وزیر زن، این تعداد نماینده زن، این تعداد معاون فرض کنید که بخش‌های مختلف زن، این تعداد رئیس مؤسسات مثلا فرض کنید تجاری زن داریم، افتخار به این غلطه، این انفعال در مقابل اوناست. مگه بنا بوده ما کارهای مردانه رو به زنا بدیم؟ نه، جایگاه زن و هویت و شخصیت زن در جنس خود زن یه هویت بسیار بالا و با کرامتی است، از بعضی جهات از مردها بالاتره. در مجموع هم که نگاه کنیم زن و مرد فرقی ندارن، یه امتیازاتی جانب زنانه داره، یه امتیازاتی جانب مردانه داره، از لحاظ خلقت، از لحاظ خصوصیات کیان طبیعیشون که خدای متعال خلق کرده. خدای متعال یه تعداد، یه مقدار خصوصیاتی رو به این جنس داده، یه مقدار خصوصیات رو به این جنس داده، یه برجستگی ها و ارزش های این داره، یه برجستگی ها و ارزش های اون داره. لذاست که با هم دیگه از لحاظ اون چی که مربوط به انسانیت هیچ فرقی ندارن، با هم هیچ تفاوتی ندارن، اون چیزایی که خدای متعال برای انسان قرار داده، از لحاظ حقوق انسانی، از لحاظ حقوق اجتماعی، از لحاظ ارزش‌های معنوی و سیر تکامل معنوی هیچ فرقی نداره. یعنی یک مردی مثل علی ابن ابی طالب میشه یه زنی مثل فاطمه زهرا میشه، یک مردی مثل عیسی میشه یک زنی مثل مریم میشه، تفاوتی ندارن با هم. پس این نگاه درست است که ما زن رو در جنسیت خودش همون جور که هست، زن واقعی، مؤنث واقعی بشناسیم و ببینیم چه ارزش‌هایی میتوانه این جنس را، این فرد متعلق به این جنس را رشد بده، این جامعه این جنسیتی رو رشد بده و تعالی ببخشه. این نگاه، نگاه درسته. ما نباید در مقابل نگاه غرب دچار این انفعال می شدیم که متاسفانه شدیم. البته در اون بخش دوم که زن رو وسیله برای التزاز جنسی مرد، نه التزاز معنوی و روحی، نه التزاز علمی، ممکنه دو نفر بنشینن یکی لذت ببره از خوش صحبتی یکی، از معلومات کسی، نه خیر، این مطرح نیست. برای اینکه مرد به راحتی بتوانه التزاز ببره از مسائل جنسی زن، این خب مثل یه سیلی وارد کشورهای بی دفاع و بی حفاظ اسلامی شد از طرف غرب، کشور ما هم همینجور، خوشبختانه انقلاب آمد جلو، این تا یه حدود زیادی گرفته شد، به حدود زیادی این گرفته شده، و باید جلوی این سد بشود. این خطر بزرگی است، بلای عظیمی است. مسئله حجاب یکی از مقدمات این کاره، مسئله پوشش و لباس همینجور، مسئله معاشرت زن و مرد و حدود معاشرت یکی از مقدمات این است که این بلای بزرگ که هم بلای برای زن است و هم بلای برای مرد است و البته شامل تحقیر زن هم هست بدون اینکه ملتفت بشن. امروز در دنیا به این مسئله دامن زده میشه، امروز عمدن دامن زده میشه. البته من اطلاع دارم و خوندم در نوشتجاتی، در مطبوعاتی، در کتابهایی که اندیشمندان غربی به تدریج دارن احساس ترس میکنن، احساس دهشت میکنن از این وضعیت که حق با اوناست، منتها دیر فهمیدن. دامن زدن به مسئله شهوت که حالا متمرکز بود روی مسئله زنها و امروز خب میبینید که در دنیا بدتر از اینها داره میشه. این مسئله همجنس بازی و همجنس گرایی و این ازدواج ها و خانواده های دو جنس مشابه و اینها چیزایی است که به زبان آسان میاد. اینها چاله های عظیم و عمیق و خطرناکی است پیش پای اون تمدن و کسانی که اون تمدن رو دارن اداره میکنن و پیش میبرن. لغزشگاه عجیبی است، پدر اینها رو در خواهد آورد. حالا این نیمه راهه، نیمه سراشیبی است. البته به نظر من قادر هم نیستن جلوشو بگیرن، یعنی مشکل اونها از این حرفا گذشته است. من چند سال پیش 7-10 سال قبل از این تقریبا در مطبوعات کشورهای خارجی دیدم و خوندم و شنیدم که آمریکایی‌ها دارن دنبال میکنن فیلم‌های فلان نویسنده، مثلا رمان نویس، خانواده نویس که رمان‌هاش اطراف خانواده است، که فیلم درست کنند و چه بکنن، برای اینکه بکشونن جهت فیلمسازی و فیلمبرداری و سینما و اینها رو به این جهت. خب کارهایی هم کردن، دارن هم میکنن، اما اینها مثل یه جریان‌های باریکی است در مقابل یه سیل عظیمی که خودشون به دست خودشون راه انداختن و دوچارشون کرده است و بعد از این بیشتر دوچارشون خواهد کرد. ما البته نسبت به این قضیه فعلا یه مسئولیت و مایی داریم به خاطر همین حجاب و همین چیزایی که وجود داره، منتها اینو نبایستی دست کم گرفت، بایستی این رو به جد اهمیت داد. تو همین مباحثی که خانم‌ها اشاره کردید که دارید کار میکنید، این مسئله جاذبه جنسی و خطر جاذبه جنسی برای زن و برای مرد و برای جامعه و برای خانواده، اینو به نظر من خیلی بایستی جدی گرفت. خب عرض کردیم گفتمان اسلام زن حقیقی است. این گفتمان رو همطور که اشاره کردم بایستی ما به صورت تهاجمی مطرح کنیم، مطلقاً در موضع دفاعی قرار نگیرید. گفتن بعضی از خانم‌ها که حالا اون کسایی که دنبال کنوانسیون زنان مثلا هستن یا مؤسسات وابسته به سازمان ملل تهدید میکنن که اگر چنین کنید، اگر چنان کنید، ممکنه علیه شما قطعنامه صادر کنیم. خب به درک قطعنامه صادر کنن. گفتمان اسلامی در مورد زن رو باید با روحیه تهاجم طلبگارانه مطرح کرد. اگر اونا گفتن که شما چرا به زن برای اینکه بتوانه بی حجاب بگرده آزادی نمیدید، باید گفت شما چرا این آزادی مضر رو، دهشتناک رو میدید با اون شکلی که امروز در غرب وجود داره. اون چه که امروز در غرب در زمینه بیحفاظی و بیحجابی زن داره دنبال میشه واقعا گاهی اوقات تصورش انسان رو دچار دهشت میکنه. چی کار میخوان بکنن؟ کجا دارن میرن؟ لابد شماها خبراتون بیشتر از منه، ولی منم اطلاعات زیادی دارم در این زمینه که چه کارهایی داره انجام میگیره در سطوح مختلف، از سطوح بالا تا سطوح کار و عرض کنم که معیشت متعارف زندگی و شغل و این حرفا. خصوصیات این زن در این گفتمان، کرامت زن، عزت زن، ظرافت زن، نه فقط ظرافت جسمی بلکه ظرافت ساختمان فکری و عصبی و ظرافت کارکردی که باید بکنه. این رشته های به شدت رقیق و نازک اعصاب کودک رو فقط سرانگشت ظریف و لطیف مادر هست که میتوانه از هم جدا کنه که عقده به وجود نیاد، گره به وجود نیاد. هیچ کس دیگه نمیتونه، یعنی هیچ انسان دیگری که از جنس زن نباشه نمیتوانه. این کار کار زنانه است. یعنی برخی از کارکردها به قدری همراه با ظرافت هست که انسان استعجاب میکنه از قدرت الهی که چطور این توانایی بالا رو همراه با ظرافت به زنان عنایت کرده. من همیشه به دوستان و خویشاوندان و زنان و اینها میگم برخلاف اونچه که معروفه، در بین این دو جنس اون جنس قوی تر زنه. زنها قوی تر از مردم. زنها میتوانند با تدبیر و با ظرافت مرد رو تو دست خودشون بچرخونه. این هم در تجربه انسان این رو مشاهده میکنه، هم با قیاسهای فکری و عقلی این رو انسان میتوانه اثبات بکنه. این واقعیتیه. بله زنهایی هستن که بی تدبیری میکنن، این کار رو نمیتونن انجام بدن، اما زنی که اهل تدبیر باشه مرد رو میکنه رام خودش. این مثل این است که یه نفری بتوانه یه شیر درنده رو افسار بزنه سوارش بشه، مثلا فرض بفرمایید. این معناش این نیست که او قوی تر از لحاظ جسمی از این شیر، معناش این است که توانسته این اقتدار معنوی رو کار رو. زنا این توانایی رو دارن منتها با ظرافت. یعنی ظرافتی که میگیم تنها ظرافت در ترتیب جسمانی و ساختمان جسمانی نیست، بلکه ظرافت در فکر و اندیشه و تدبیر و دستگاه تصمیم گیری است که خدای متعال در زن قرار داده. بنابراین این گفتمان به نظر من اساس کار باید این باشه، این گفتمان بایستی تقویت بشه و پیش بره. مطلب دومی که عرض میکنم در مسائل فعلی زنان کشور ما، به اعتقاد من دو مسئله از همه مهمتر یا بگید فوریتر و لازم الاهتمامتر از بقیه مسائله. یک مسئله، مسئله اهمیت و اعتبار خانه و خانواده است. برای خانه باید شأن قائل شد. انسان بدون خانه که مسکن و مأوایی نداره قابل تصور نیست. انسان احتیاج داره، هر انسانی احتیاج داره به خانه، محیط خانه. محیط خانه روحش عبارت است از خانواده. اینو باید بهش اهمیت داری، در او باید تأمل و تدبر کرد. این یک. و دوم جلوگیری از ضعف و ستمزدگی زن در سطوح مختلف. ما زنانی داریم که ضعیفند و محرومند، زنانی داریم که ستمزده و مظلومند در سطوح مختلف. باید جلوی این مظلومیت ها رو گرفت. قوانین مهمی لازم است که باید وجود داشته باشه. خلقیات لازمی وجود داره که بایستی دنبال کرد که تحقق پیدا کنه، آداب و سننی لازم وجود داشته باشه که زن در سطوح مختلف، من اینجا یادداشت کردم، معاشرتی، جنسی، خانوادگی، فرهنگی و فکری دچار ستم زدگی نباشه. یعنی از مسائل کاملا شخصی و خصوصی، یعنی مسائل جنسی، احتمال و امکان ستم زدگی زن و مظلومیت زن وجود داره، تا مسائل عمومیتر، مسائل معاشرتی، مسائل خانوادگی. در مورد مسائل خانوادگی من اینجا یادداشت کردم احترام در چشم شوهر، در چشم فرزند، در چشم پدر، در چشم برادر. زن اگر چنانچه در محیط خانواده محترم و مکرم شمرده بشه، این بخش مهمی از مشکلات جامعه حل خواهد شد. باید کاری بکنیم که بچه ها دست مادر رو حتما ببوسن. اسلام دنبال اینه. کمان که در خانواده های مذهبی تر و اخلاقی تر و نزدیک تر به مفاهیم مذهبی اینا مشاهده میشه، فرزندان خانواده نسبت به مادر تکریم داشته باشند. هیچ منافاتی ندارد این تکریم نسبت به مادر با اون حالت عاطفی و خودمانیگری که بین فرزند و مادر وجود داره، هیچ منافاتی نداره. این احترام باید محترم باید باشه زن در درون خانواده، که رفع مظلومیت به این شکله. اگر چنانچه فرض کنین در یه خانواده‌ای، در یه خانه‌ای مرد به همسر خودش توهین میکنه، انواع توهین ها، از توهین های رفتاری تا زبانی تا وحشیگری یدی که متاسفانه یه جاهایی وجود داره، هنوز در کشور ما که نباید وجود داشته باشه، البته در بین غربی ها هست، فراوان هم وجود داره، خلاف انتظار هم نیست. غربی ها یعنی به خصوص اروپایی ها، نژادهای اروپایی، نژادهای وحشی هن. اینا حالا ظاهرشون اتو کشیده و کراوات زده و اتکلون زده و اینان، اما باطن همون باطن وحشیگری است که در تاریخ وجود داشته، هنوزم در اینها هست. راحت آدم میکشن، راحت خونسرد جنایت میکنن. بنابراین کتک زدن زن در داخل خانه به وسیله اونها و بعد به وسیله آمریکایی ها این بعدی نداره، اما در محیط اسلامی چنین چیزی اصلا نبایستی تصور بشه، ولی متاسفانه هست. بنابراین این دو نقطه اصلی است. به نظر من هر چی در این زمینه ها برنامه ریزی بشه جا داره. بعد مسائل مهم دیگری هم وجود داره، مسئله ازدواج و نجات از تجرد، موانع ازدواج احسابشه، همین کارهایی که خانوم ها اشاره کردن که دارن انجام میدن و من واقعا خرسند شدم که به حمدالله به این مسائل پرداخته میشه. مسئله پوشش، مسئله معاشرت واقعا یک کار مبنایی در این زمینه انجام بگیره. مسئله حمایت مالی و حقوقی از زنان محروم یا مظلوم، که حالا مسئله دادگاه ها رو که یکی از دغدغه های فکری من بود، اون خانم خراسان رضوی اشاره کردن که این کار در دادگستری اونجا شده، حالا امیدواریم واقعا تحقق عینی داشته باشه این کار. یکی از دغدغه ها و از نگرانی های بنده همینه که خانم ها در محیط های دادگاهی و محیط های قضایی توانایی دفاع از خودشون رو درست نداشته باشن، نه پول داشته باشن که بتوانن وکیل درست حسابی بگیرن، نه خودشون بتوانن از خودشون دفاع کنن و مظلوم واقع بشن. این از جمله چیزایی است که مهمه باید دنبال بشه. مسئله اشتغال زنان، حدود اشتغال، چه اشتغالی، چه جور کاری، به چه نحوی، همون انعطافی که ما گفتیم در زمینه مسائل اشتغال، اینا همه کارهایی است که باید انجام بگیره. لکن فوری‌تر از همه اینها اون دو مسئله است که اول عرض کردم. یکی از چیزهایی که ذهن بنده رو مشغول میکنه این است که ما این همه فعالیت‌های گوناگونی که در زمینه زن و مسئله زن در کشور وجود داره، از مسائل حقوقی و قانونی و فقهی بگیری تا مسائل اجتماعی تا مسائل اجرایی، تا مسائل عاطفی، این همه موضوعات مختلفی که در زمینه زن مطرح است، اینها بایستی یه شکل سیستمی پیدا کنه، بایستی یک هندسه عمومی پیدا بکنه. حالا البته بعض از گزارش هایی که به من دادن یا اون چی که اینجا گفته شد اشاره به این میکنه که فکری در این زمینه شده، لکن به اعتقاد من باید یک کار جامعی در این زمینه انجام بگیره. ما همه مسائل زنان رو به یه شکل سیستمی کامل با یک هندسه صحیح تصویر کنیم، ترسیم کنیم، یک مرکزی هم، مرکز عالی و ثابت با کادرهای قوی و چشمانداز بلند مدت، که بنده به کار کوتاه مدت هیچ اعتقادی ندارم، در این زمینه مهم به وجود بیاد. در ذیل این مرکز عالی و ثابت اون وقت نهادها و بنیادهای متناسبی برای بخشهای مختلف تشکیل بشه، از کارهای هم مطلع هم بشن، یک بانک اطلاعاتی مناسبی هم وجود داشته باشه. یعنی الان بسیاری از کارهایی هستش که حتی خانمهایی که تو این جلسه حضور دارید ممکنه بعضی از بعض از کارهای دیگریتون اطلاعی نداشته باشن، یک بانک اطلاعاتی وجود داشته باشه. خب این همه به حمدالله ما زن فرزانه و نخبه داریم در بخش‌های مختلف با نگاه‌های مختلف، از این مجموعه عظیم بایستی استفاده کرد. یه نکته دیگر هم که عرض بکنیم به عنوان مطلب آخر این است که زنان فعال در جبهه انقلاب یک روزی نقش آفرینی برجسته‌ای کردند، هم اندکی پیش از پیروزی انقلاب، هم در اوائل انقلاب، هم در دوران جنگ تحمیلی. زنان فعال در جبهه انقلاب از خودشون حضور نمایانی نشون دادن. نگذارید حضور نمایان زنان فعال در جبهه انقلاب کمرنگ بشه. دیگران در مواجهه با انقلاب و معارضه با انقلاب سعی میکنن از عنصر زن و زنان کارآمد استفاده کنن. این جبهه انقلاب زنان کارآمد و فعال و زبان آور و نویسنده و عالم و دانشمند بیشتر داره، به مراتب بیشتر داره. صحنه انقلاب و دفاع از انقلاب رو خالی نگذارن خانم‌هایی که اهل اقدامن، اهل فکرن، اهل نگارش و نویسندگیان، اهل سخن گفتنن، اهل فکر دادنن. این یه نکته است. گفتیم نکته آخر، در واقع نکته آخر رو با این جمله هم من تکمیل کنم، تتمیم کنم، که برای پیشرفت اون چه که در مورد زن ما عرض میکنیم و میشنویم از شماها و فکر میشه، حتما بایستی صدا و سیمای نقش 100% ایفا کنه. این رو اعتقاد داریم ما و به سفارش میکنیم حتما بایستی صدا و سیمای نقش 100% ایفا کنه، کاری بکنه. میتوانه صدا و سیما اونچنان فرهنگ سازی بکنه که زن مؤمن، فعال، مجاهد فی سبیل الله، با حجاب، دارای خصوصیات زن اسلامی در جامعه محترم و مکرم باشه، دیگران عکسشو میخوان اتفاق بیفته. بعضی از برنامه‌های صدا و سیما متاسفانه در همون جهت خاص دیگرانه، باید عکس عمل بشه، یعنی واقعا با صدا و سیما 100% در خدمت این فکر قرار بگیره. به هر حال اونچه که میتوان جمع‌بندی مجموعه کارها فکر کرد و تصور کرد این است که به حمدالله ما در زمینه مسائل زنان در نظام جمهوری اسلامی پیشرفت داشتیم، پیشرفت‌هایی داشتیم، منتها این پیشرفت‌ها متناسب با نیاز، متناسب با توقع، متناسب با اون امکانی که در اسلام وجود داره نیست. عقب موندگی داریم. این عقب موندگی رو انشالله شما خانم ها بایستی به بهترین وجهی جبران کنید. خداوند انشالله شما ها رو محفوظ بداره، توفیقاتتون رو روز افزون بکنه و بتوانیم روز به روز به سمت اونچه که مطلوب اسلام در این زمینه هست پیشتر بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.